تفسیر خطبه 381 نهج البلاغه.
حفظ و سر، رازداری، که الان یکی از معضلات اجتماعی در همه جا متاسفانه، حتی در ادارات، حتی در جاهایی که نباید اسرار فاش بشن، دستگاه خاص، متاسفانه این مسئله رو داریم که یکی از کوچکترین تبعات اون آبرو ریزیه. یعنی کسی که اسرار دیگران رو فاش بکنه، دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، ممکن آبرو خانواده فردی رو ببره. و آبروی انسان روایت داریم که از کعبه بالاتره. یعنی اگر کسی بره خانه خدا رو تخریب بکنه، شاید گناهش کمتر از این باشه که آبروی مسلمانی و مؤمنی رو ببره. حفظ و سر. و قال علیه السلام، یا الله، الکلامو فی وثاقی که، فی وثاقی که، ما لم یتکلم به فاذا تکلمت به سرت فی وثاقه، فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک، فرب کلمت سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. خیلی مهم. میگه کلام در بند توست مادامی که به زبان نیاوردی، یعنی بیان نکردی و ثقتی. مالم یتکلم، کلام اینجا منظور راز دیگران. خب خیلی از کلام ها خب طبیعی هم، حالا ما داریم حرف میزنیم، خب این که هیچ، این که لازم، این به جا صحبت کردن طلاه، به جا سکوت هم طلاه. اینجایی که میگه کلام در اختیار سوز، اونجایی که میخواید رازی را فاش بکنید، میگه تا نگفتید در اختیار تو، کلام مهارش در دست تو، تو بر او غالبی، اتفاقی نمیفته. ولی وقتی از دهانت برآمد، تکلمت به، بیانش کردی، دیگه تو اسیر او هستی، او دیگه حاکم میشه. چون کلامه میفته تو زبان مردم، دیگه تو هیچ دفاعی از خودت نداری. اگر بس حقوقی باشه محکومی، شلاقت میزنه. اگر بحث اخلاقی باشه مجرم اخلاقیت. اگر بحث کیفر الهی باشه، روز قیامت خدا باهات خیلی کار داره. اینه که در اسلام روی سکوت و کم حرفی خیلی بحث و توصیه شده، ولی الان متاسفانه ماها سبک زندگیمون طوریه که متاسفانه پر حرفیم. یه علتش اینه که اهل مطالعه نیستیم. آدمی که اهل مطالعه باشه به دنبال سکوت میگرده، به دنبال آدم و مهمان و ایور و جوک و اینا نمیگرده، چون همخوانی نداره. یه جای دنجی میخواد مطالعه بکنه، بنویسه، یادداشت بکنه، فلان. یک علت دیگرش اینه که ما آدمای توسعه طلب، کمال طلب و توسعه محوری نیستیم. یعنی خود رشد بکنیم. الان زندگیمون تکراریه واقعا. شما خودتون هممون. الان این هفته با اون هفته چه تفاوتی داشتیم؟ کلماتی که میشنویم، چیزایی که آگاه میشیم، چقدر تو زندگی به کار میگیریم؟ کجای رفتارمون متعالی شده واقعا؟ اخلاقمون بهتر شده، درآمدمون بهتر شده، عبرت پذیریمون بهتر شده، کیفیت نمازمون رفته بالا، کار بیشتر میکنیم، مسئولیت اجتماعی بیشتری داریم. آدم توسعه طلب ویژگی هایی داره. منظور از توسعه طلب یعنی تمدن ساز. ببینیم ما الان به شدت نیازمند آدم تمدن سازه. آدم تمدن ساز دغدغه فردی نداره، دغدغه اجتماعی داره. یعنی هیچ موقع نمیگه من، در فکر کل ایرانه، تو که از مهنت دیگران، در فکر کل مسلمان هاست. حتما به فکر یمن هست، حتما به فکر لیبی هست، حتما دلش برای عراق میسوزه، حتما دختری که در موسل مورد تعرض قرار گرفته دل او را به درد خواهد آورد. نمیگه خب بعضی از شما مثلا میگین آقا داشا اینجوری کردن، میگه خیش برو پدرشون، این خدا حق ما داره ازشون میگیره، اینا هم این کار و این بلا رو سر ما آوردن. نه این درست نیست. اونی که این بلا رو سر ما آورد اون صدام بود. یالا حکومت را یالا سلام من. حتی میگن سلام. جالبه بدونید در یه تحقیقی که انجام گرفته روی میزان معنویت ملت ها، تو این تحقیق نمیدونم حالا چند سال پیش بوده، آمریکایی ها، ملت آمریکا یکی از معنوی ترین ملت های جهان شناخته شده. بله، حالا ببینید سیستم سیاسی و آموزشی اینها چقدر قویه که این معنوی ترین ملت ها را طوری کنترل کردن که آنچه که خودشون میخوان به خوردشون دادن. بله، معنوی ترین ملت ها شناخته شدن به خاطر که اینا اصولی حرکت کردن. همون چارتاته خیلی مهمه، جایی که میخوان تغییر ایجاد کنن میان تحقیق میکنن. میگم شیعه چیه؟ الان بیشترین مرکز شیعه شناسی را ما در آمریکا داریم، از ایران هم اصلا تو ایران مرکز شیعه شناسی نداریم. خیلی اخیراً حقوق آره. خب این چه موقع است؟ حالا که آمریکا خیلی قبل از انقلاب 50 سال پیش، الان 140 مرکز شیعه شناسی ما تو آمریکا داریم، اما تو ایران افتاد را افتاده و معلوم هم چقدر بار داشته باشه. خب حرف کمی نیست شیعه شناسی، شما باید بیر رو اخلاق شیعه، رو فرهنگ، رو تغذیه شیعه، رو لباس شیعه، روی ارزش های شیعه، رو خطوط قرمز شیعه و ها کذا، رو خانواده شیعه، ازدواج شیعی و مسئله از این قبیل که همه اینا الان تحریف شده. واقعا اون ازدواجی که الان هست، مراسماتی هست، کجاش اهل بیتی؟ این همه اسراف، این همه تصریف، این همه
سیره عقدش اهل بیتیه
فقط. اونم اگر بشه جا به جاش بکنن، متاسفانه میکنن در واقع جا به جاش هم بکنن بودن امکانش داشته باشه. فیضات تکلمت به سرت فی وساقه، وقتی که شما سخن را گفتی، مخصوصا اگر راضی بود دیگه در اختیار تو نیست، این میفته دو دهان مردم، مخصوصا تو جوامعی که مطالعات و فرد توسعه طلب کمه، شایعات خیلی زیاده. یکی از میزانهایی که شما میتوانید میزان فرهنگی بودن افراد و اون جامعه رو تشخیص بدید مسئله شایعاته. هر کجایی شایعات زیاد بود، فرهنگ و اخلاق در اونجا کمه، معنویت کم، و برعکسش هر جامعه که اونجا به شایعه اهمیت نداده، اگر هم اهمیت میدن تحلیلش میکنن. همون قرآن میفرماید وقتی که شما خبری میشنوید فتبینو، ما تبینو این تحلیلش بکنید، تحلیلش بکنید یعنی ببینید اینی که آورد کیه، گاهی اوقات جاسوسه، روی اعتبار ندارد، یه آدم فضولی. دو، از کجا آوردش منبع خبر؟ خب اگر از آل سعود آورده خب مشخص. خب تو چه فضایی اومد؟ خب تو فضای خاص انتخابات اومد، خب خدا به درت بیاموز و هاکذا. فقط این تحلیلش که میکنه میبینی که مفت نمیارزه، فوری شما پاتکش رو ایجاد میکنی، یه سخنرانی علمی میکنی که آقا اینجوری نیست، اینجوریه، علت شمیده، علت یه مردم اصلا نگران نباشه، بینم اهمیت نده، تحلیل میکنه. یعنی شایعه رو نمیذارن تو جامعه. چرا؟ چون شایعه بر دوش عامه مردم رشد میکنن، نه بر دوش نخبه ها. مشکل اینه دیگه، عامه مردم عقلشون در چشمشون، یعنی چی؟ یعنی هر چی ببین بشنون میگن. متاسفانه اصلا تروز هم نمیکنن، تا خبری میاد تو شبکه اجتماعی این فوروارد میکنه، بعدم بعضی هم خودشون میسن سریع فوروارد کنید. این هم که تا خود اصلا نمیگه خب من چرا باید فوروارد کنم، اصلا مشکلات امنیتی داره، مشکلات حقوقی داره، فلان. این هم سریع فوروارد میکنه، اونم فوروارد میکنه، ببینید تو یه دقیقه سراسر ایران پر از شایعه میشه که هیچ، کلی هزینه، کلی استرس، کلی بار روانی برای مردم، کلی در واقع ناامنی. پس یه مشکل همینه که ما اسرار هم نمیشناسیم، خیال میکنیم فقط فرده. بله خیلی چیزا اسرار ملی هم، اگه کسی اقتدار ملی را زیر سوال ببره مدیونه. حالا هیچ کشوری، هیچ کسی نمیاد عبادت کشور خودش رو بشکنه، ما که الان با همین مشکلات که داریم سرمون بلنده دیگه، ما دشمنمون که کشور فسقلی نیستن، ما بر قدرت ها بانون دارن مذاکره میکنن، با همین مشکلی که داریم ها نمیگی مشکل کنید، ها طبیعیه دیگه. اصلا هر کسی که به دنبال آزادی و استقلال میگرده مشکلات داشته، کدوم پیغمبر اومد هیچ ککش نگزید، کدوم امام اومد ککش نگزید. اصلا فلسفه زندگی مجاهدت، جاهدو فی الله به اموالهم و انفسه. اصلا رسالت ما جهاده، این تنپروری که مال مؤمن نیست، این تنپروری آفته، یکی از آفتهای اجتماعی که از تجملات پنهانه همین تنپروری متاسفانه. ما فراموش کردیم که رسالتمون جهاده، این جهاد بعد جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد اخلاقی، یعنی باید جون بکنیم که میزان غیبت در جامعه کم بشه، جون بکنیم که میزان تهمت بیاد پایین، جون بکنیم میزان مطالعه بره بالا. و اینا جهاد میخوان دیگه، یعنی کلاس رو کلاس، نمیدونم جشنواره بذار، هدیه بده، نخبگان معرفی بکن، شانتین بده بخوان، اون بهتره تا ناهجاری بره بالا و تو باید خرج زندان بکنید و خرج زندانی بدید و نمیدونم بدبختی و مسائل، هرچی معنویت بره بالا کیفیت زندگی هم در واقع میره بالا. خب خیلی از اسرار ملی هم، خیلی از اسرار دینی هم، یعنی کسی بیاد شأن یک قانون دینی که ناموس الهی رو زیر سوال ببره که در واقع میشه بدعت، ولی از نظر اخلاقی هم پرده دریه دیگه، هم بدعته هم شما داری الگوها رو عوض میکنی، داری قبح یک مسئله رو از بین میبری. در واقع خیلی ها هستن الان مثلا با حجاب یه جورای سخیفی برخورد میکنن، با ریش داشتن یه جوری دیگری برخورد میکنن. بله، فخزون لسانه که کما تخزون زهبکه و ورقک، میگه همونطوری که از نقره و طلا محافظت میکنید، الان هست میریم مسافرم اینجوری. حالا اگر ما بیایم این نگاهی که به نگهداری اموال مادی داریم نسبت به معنویت و فرهنگ داشته باشیم، چقدر جامعه روش میکنه، واقعا این خیلی مهمه. بیایم الگو سازی بکنیم، میزان حساسیتمون نسبت به دارایی های مادیمون رو انتقال بدیم به دارایی های معنویمون، به اخلاقمون، به فرهنگمون، به تربیتمون، به آبرومون و اون چیزی که داریم دیگه، به افتخاراتمون در واقع، به الگوهامون. به نکته بگم خیلی مهمه اونایی که یادداشت میکنن یادداشت بکنن. داشتم مقاله میخونم، خیلی مقاله خوبی بود، در بحث همین تمدن اینا بود، میگفتن که تمدن سه تا اصل داره، هر کسی بخواد تمدنی رو نابود بکنه این سه تا رو نابود میکنه، خود به خود تمدن فرو میریزه. اون سه تا اصل چی بود؟ یکی خانواده است، یکی نظام آموزشیه، یکی الگوها. می گفتن که توی خانواده مخ خانواده زنه، وقتی که زن رو به ابتذال بکشی خانواده آتش میگیره. اینجاست که میفهمیم که چرا اسلام این همه اهمیت به زن داده، بهش زیر پای مادری علکی نیست. بعد اونجا نوشته بود که مردا قانون سازند اما زنا اخلاق سازند. افتادم یاد حرف امام که فرمود که مردان پاک از دامن زنان پاک به معراج می روند. وقتی جامعه زن پاک نداره دیگه قطعا مرد پاک هم نداره. زنا اخلاق سازن، مردا قانون سازن، این اصل اول. اصل دوم که نظام آموزشی بود، می گفت قلب نظام آموزشی معلمه، هر کس هر موقع بخواه نظام آموزشی رو نابود بکنید معلمون به تازه به معلم، اعتبار معلم رو بیار پایین، معلم رو گشنه بار بیار، معلم رو بی اعتبار بار بیار. ولی تو جامعه ما معلم ها جایگاه وزینی ندارن واقعا، یه رو بانشست شده بعد از 35 سال داره راند تاکسی، آدم روش نمیشه واقعا، دست پالن میکنیم آقا معلمته، میخوای سلامش کنی، میخوای دستش ببوسی، بعد میخوای کرابش بید، همون روش نیست، هم تو روش نیست. واقعا مشکل تو جامعه ما دغدغه معیشت داشتن که کمترین سطح نیازمندی همین دغدغه است. میگه نظام آموزشی با نابودی معلم نابود میشود و الگوها بزرگان ما هستند. وقتی بزرگان جامعه را شما خلع صلاح بکنید، چه بزرگان قومی چه بزرگان نخبه، جایگاهشون را رعایت نکنید، اونا دیگه از الگو بودن میفتن. وقتی اونها اعتراض به وضع موجود کردن، دیگه بقیه فاتحه. وقتی که من نوعی، نه من موسی، وقتی منی که الان من دارم از فرنگ دفاع میکنم بنانی معلم، فردا حالا خیلی از شما گله میکنه واسه میخوام ماما توجیه میکنه، ما سر کلاس جون برسمه الگو منو میگم آقا اینجوری نیست، یارو اومده بود گیر داده بود شهدای حرم، حالا صحبت کردیم فلان، بعد گفت عزیزم تو چرا اینقدر زور بده، رفت جون خودش رو داده، به تو ربطی داره، جون تو رو داده فوخش. اینجا یک کمی تحمل کرد، گفتن یعنی اجازه جون خودش هم نداره، خب زن او بیوه شده، بچه او یتیم شده، تو چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت به این فکر نکرده. گفتم فکر بکن عزیزم، دانشگاهی هستی، اصلا تو چرا دیگه، تو هیچ مشکل تو خانواده و تو جامعه نداری الا بلا گیر داری به چهار تا شهید حرم که رفتن برای امنیت و ناموس و شرافت تو جنگیدن، مشکل تو همینه واقعا. بعدن اومد بعد این دارم تو ترسم اومد، گفتم نه والا نه من ارادت دارم، هیچ چیزی انتقال پیدا من معلم دلسوزیم، خدا رو شکر بکن پزشکی هم بود ترم نو هم بود، مردم غبطی رشته تو رو میخورن، تو چرا اینقدر هر میدید الان چه مشکلی داری؟ تو خونه بابا دو ساعت 11 نهارت آماده بود، الان نهارت آماده، شامت آماده، استادت آماده، میزی که نشستی پوله، اینم پوله، بالا سرت پوله، پروژکتورت پوله، چه تو چی برای با مامانت کردی که برای مملکت بکنید؟ بذار اونایی که حداقل خونی دادن یه اعتراضی بکنن. تو حالا چیکار کردی؟ میتونی خدمتی به بابات بکنی؟ 4 سال پیش دانش آموز بودید، خرج رو خرج، الان دانشجوی خرج دو برابر، 10 سبای دیگه تمام میکنید با زن و شغل و بالمون، تا تو بخوای چیزی بکنید پدر مادرت هم پیر شدن یا مردن، هیچ نمیتونی نونی هم به اونا بدید، چه برسه برای مملکت؟ تو چرا طلبکاری عزیزم؟ هیچ عشق جاری شد، اومد دفتر اصخایی با توجیه نشدم. گفتم انتظار هست که تو دیگران رو توجیه بکنی. حالا یه زمانی الگوها بیان خودشون بشن معارض فرهنگ، این خیلی مهمه، یعنی جامعه متولیان الگوها رو رها بکنه خودشون بشن معارض، ما به جای اینکه دفاع بکنیم ما بگیم من اشتباهه، الگوها که فرو ریختن جامعه سرگردانه. چرا؟ آره دیگه، جامعه به دنبال الگوها، جامعه وقتی ملتهب میشه رهبر صحبتی میکنه بالانس میشه، وقتی استادی آدم معتبری میاد تو قومی صحبت میکنه اونا بالانس میشن. وقتی حالا شما این آیتما رو بردارید دیگه امنیت فرهنگی، امنیت اخلاقی وجود نخواهد داشت. فرب به کلمت سلبت نعمت و جلبت نقمت. و یه خیلی مهم این تذکر میگه ای بسا
یک کلمه
کلمت نکرست به زبان بیاری، نعمت بزرگی رو ازت میگیره، از دست میدید به خاطر همون، و بعد به جاش نقمت بزرگی میاد، بلایی میاد. این هشداریه. پس ما بیاییم چند تا کار بکنیم. اولا نسبت به نعمتهای موجودی که داریم و دارید همتون شاکر باش. همین امنیت، سلامت، خانواده، زنمون، بچه‌مون، خیلی ایراد نگیریم، خیلی افه نریم، فلان نریم. خیلی ها اصلا واقعا مصداق حکمه غبطه زندگی ما رو میخورن، میگم اون ماشالله اینجوری فلان اعتباری داره، فلان داره، واقعا اونا دوستان یه دیگه مثل ما بشن. حالا تو خودت بیاید پشت بکنی به آنچه که دارید، حداقلش اینه که ما الان سلامتی داریم، یه عده الان شما برید زیر دستگاه دیالیزن، یه عده الان برید تو آی سی یو بیمارستان، حتما سر بزنید جاها تو کما. اون روز ما رفتیم سر به یکی بزنیم، یه بیمار دیگه تو آی سی یو بود، خب نباید برید آی سی یو، ولی خب دیگه حالا همراهان فشار آوردن رفتیم. بعد نوجوانی بود، بچه‌ای بود، تشنج کرده بود، روبرو این بود، تا ما داشتیم با اون حرف می‌زدیم این مرد، خیلی هم تلاش کردن، سی پی آرش کردن، احیاش کردن، فلان کردن، دیگه هیچ. حالا اونجا جای چی خالی بود؟ جایی ما یه بحثی داریم تحت عنوان مراقبت‌های معنوی، تو خیلی دانشگاه علوم پزشکی هست، اونجا آخوند هست، اون لحظه‌ای که طرف جون میده میاد کمکش می‌کنه، تلقین براش می‌کنه، شهادتین میگه، تو اصفهان این کاری کردن، دستشون چیز میکنه، چشاشون میبنده، آرامشی به همراهاش میده، این بچه رو آماده میکنه. اصلا یکی از کارکردهای روحانیت باید همین باشه. ما رفتیم دیدیم اونجا اساسنامه‌اش تو اصفهان دیدیم، خیلی جالب بود. ما تا بیماری هم دیدیم، بردنمون خونه دختر سرطانیه مستاخش ما کاره کرد. دختر جوانی بود، از سن 13 سالگی سرطان مغز استخوان گرفته بود، الان 26 سالش بود، 13 سال سرطان دیگه داشت میافتاد. یعنی دکتر گفت تا 6 ماه دیگه مطلق میافته، 4-5 ماه بعد از اونم میمیره از نظر پزشکی، همه بدنشو گرفته. خلاصه رفتیم، تیمی بود، پزشک متخصص باشن فلان هست، آخوند هست، یه نفر هم مثلا از رشته ماها که به مسائل فلسفی جواب. رفتیم اونجا، خب برسا چکاوش کردن، فشار خونش و قرصاش و اینا و پرسیدن، و تا نوبت به این مراقبت معنوی اومد، اون استاده که همکار ما گروه معرفه. بعد جالبه که دیگه یکی از ویژگی های انسان های تمدنخوا و توسعه طلب اینه که برای پول و مادیات و اسم رسم کار نمی کنن، برای بشریت کار میکنن. وقتی اینجوری کار بکنید دیگه مؤثرید، هم دوستت دارن، هم کلامت خریدار داره، شیدا میشن اصلا. ولی وقتی همش دنبال پولی که مثلا حالا ما میره معمولیت ما چه خواهد شد؟ این مشکل، یکی از مشکلاتی که توی استان ما هست اینه که ما خودخواهی متاسفانه، همه چیزم تو مادیت داره میبینیم. خب نوبت این آمد، این ما رو معرفی کرد، من و یه دکتر از همکاره بودیم، گفت اینا از ایلام اومده همکار ما هستن. ابهامات و سوالاتی که داری در رابطه به بیماری برای ایناش توضیح بده چند دقیقه. اون هم شروع کرد، خانواده معنوی هم بودن، مادرش هم برداشت گریه میکرد یا شکی، و خودش هم شروع کرد به گریه، بغض کرده بود، گفت که من که این بیماری گرفتم 13 سالم بوده، هیچ کار بدی هم نکردم، دختر خوبی بودی، خیلی از دوستام کار بد میکردن، از هم بد حجابی ها. بعد چرا خدا از بین همه اینها منو سرطانی کرده و اونایی که کار بدی کردن کارشون نداره، چرا من کار بدی نکرد؟ بعد مادرش اینجا یه خاطره گفت، خیلی خاطره محزونی بود، گفت بابا وقتی اولین بار بردنش اتاق عمل بیهوشش کردن، دیدن دستش بسته است. دکتر جراح گفت این دست باز کنیم چرا بستن؟ بازگردیدن قرآن کوچکی، از این قرآن کوچولو از توی ماشین میذارن، قرآن تو دستش. خانم خانه من با شروع کرد گفت حالا من چیکار کنم، چرا خدا منو سرطانی کرده؟ خب این کار اونا نیست، ما باید جواب بدیم. حالا ما اونجا یه مقداری برای صحبت کردیم فلان، بعد این از نظر پزشکی نمیتونست بشینه چون استخوان لگنش هم سرطانیه، 5 دقیقه 10 دقیقه تعامل نداره، 45 دقیقه نشست، امید به زندگی داشت. بعد وقتی رفتیم گفت این 45 دقیقه که شما بودید هیچ درد نداشتم، تأثیر این معنویته. ما خداحافظی کردیم، بر صورت تأثیر هم قرار گرفتیم، واقعا چه کار خوبیه این کار، من آدم بری در خونش اون طرف. بعد اونجا خیر زیاد داره، اون جایی که ما بودیم 1 میلیارد بود، اندازه خونه ما بیشتر، یه خیر اهدا کرد. یه کسی بود بچه شفا پیدا کرده بود، یه ماشین صفر داده بود به اونجا به اسم مرکزشون. اینجا خیر هم نیست آدم شروع بکنید به کار و سری مسائل. یه بخشی از زندگی انسان باید واقعا NGO باشه، یعنی وقف بشریت بشه. آدم بزرگ دغدغه بشریت داره، آدم کوچک دغدغه خودش داره، دغدغه محدوده خودش داره.